ساعت 10 شب در تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر از ایران و جهان در این برنامه زنده ساعت 10 شب. یک شنبه شب هست، 17 خرداد ماه، 7 ماه ژوئن از تقویم میلادی. در اتاق فرمان با ما شهرام همراه هست و از اتاق خبر بهروز کارونی. من هم فهیمه خزرنی‌داری هستم، به اتفاق همکارانم به شما سلام و شب خوش میگم. اجازه بدید که در آغاز برنامه امشب هم مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. امشب با همکارم بهروز کارونی که اینجاست.
سلام فهیمه عزیز و شنوندگان گرامی. گزارش‌ها حاکی است که بر اساس نتایج اولیه انتخابات پارلمانی ترکیه، حزب حاکم عدالت و توسعه بیش از حدود 43% آرا را کسب کرده است. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN ترک، بر پایه این نتایج این حزب بیشترین کرسی‌ها را در پارلمان به دست آورده، اما به حد نصاب 2/3 لازم برای تغییر قانون اساسی ترکیه دست نخواهد یافت و ممکن است ناچار به تشکیل دولت ائتلافی شود. حزب دموکراتیک خلق‌ها طرفدار حقوق کردها به 11.5% آرا دست یافته که به معنای عبور از حد نصاب برای ورود این حزب به پارلمان برای نخستین بار است. احزاب جمهوری‌خواه خلق و حزب جنبش ملی هر یک حدود 24% و 17% آرا را کسب کردند. حدود 80% آرا تا کنون شمارده شده است. پارلمان ترکیه 550 کرسی دارد و 20 حزب در این انتخابات رقابت می‌کردند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه از بازداشت یک نفر به زن دست داشتن در انفجارهای روز جمعه در گردهمایی حزب دموکراتیک خلق‌ها در دیار بکر خبر داد. در دو انفجار روز جمعه در آن گردهمایی دو نفر کشته و شمار زیادی زخمی شدند. آقای داوودوغلو به خبرگزاری‌ها گفت که این فرد شنبه شب بازداشت شده و مسئولان در حال بازجویی و بررسی سوابق او هستند. نخست وزیر ترکیه اطلاعات بیشتری نداد، اما افزود که ارتباط این متهم با گروه‌های شبه نظامی به زودی آشکار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، روز یکشنبه ماموران امنیتی ایران از گفتگوی اعضای هیئت اعزامی پارلمان اروپا با خبرنگاران جلوگیری کردند. المار بروک، رئیس آلمانی این هیئت، برنامه ریخته بود که روز یکشنبه در پایان دیدار دو روزه از تهران یک کنفرانس خبری در هتل محل اقامت این هیئت برگزار کند. ماموران امنیتی گفتند علت ممانعت از کنفرانس خبری عدم هماهنگی هیئت با مدیریت هتل بوده است. خبرگزاری آلمان افزود که ماموران خبرنگاران را متفرق کردند و رئیس هیئت در اعتراض برنامه مصاحبه خود با پرس تیوی، تلویزیون حکومتی انگلیسی زبان ایران را لغو کرد. هیئت یاد شده در این سفر با شماری از مسئولان از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس و معصومه ابتکاری که از معاونان رئیس جمهور دیدار داشت. و یان کوبیش نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور عراق روز یکشنبه در تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف در این دیدار به لزوم یکپارچه ماندن عراق و ضرورت کمک جامعه جهانی برای بهبود اوضاع امنیتی در این کشور تاکید کرد. او همچنین گفت که اگر داعش جاپای محکمتری در عراق پیدا کند، به شیعیان و سنی های عربستان سعودی هم رحم نمی کند. یان کوبیش هم با تاکید بر اهمیت حفظ وحدت و تمامیت ارضی عراق، خواستار تلاش جمعی برای تقویت همگرایی ملی در این کشور شد. فهیمه جان،
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. فراموش نکنید که برای دریافت آخرین خبرها شما همیشه میتونید به وبسایت ما radiofarda.com هم سر بزنید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا نگاهی میکنیم ببینیم که چه برنامه های همکارانم برای شما آماده کردند. هیئت پارلمان اروپا در تهران از گفتگو با خبرنگاران و واکنش رئیس این هیئت. میلیاردها تومان بودجه برای برخی مؤسسات فرهنگی و مذهبی در ایران، یک نماینده مجلس میگوید. آخرین وضعیت در یمن پس از بمباران جنگنده‌های ائتلاف به رهبری عربستان و ادامه اعتراض‌ها به ساخت و ساز و توسعه آرامگاه آیت الله خمینی در تهران. با ما همراه باشید تا پایان این برنامه زنده خبری تحلیلی از رادیو فردا. با پایان یافتن زمان قانونی رأی‌گیری در انتخابات سرنوشت ساز پارلمانی ترکیه شمارش آرا آغاز شده. حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم، همونطور که در خبرها هم شنیدید، تا به حال اینطور اعلام شده که حدود 43% آرا رو به دست آورده. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با میثم بادامچی، پژوهشگر فلسفه سیاسی از دانشگاه شهیر استانبول، و از او درباره انتخابات پرسیدم.
هنوز اعلام رسمی نتایج آرا شروع نشد، ولی اونجوری که از ایما اشاره ها من متوجه شدم، این خبرنگارها توی شبکه تلویزیونی که نگاه میکردم، ظاهرا اتفاق مهمی که خیلی سرش بحث بود که اگر میفته یا نمیفته، در آستانه افتادنه، و اونم اینه که حزب HDP یا حاکم دموکراتیک پارتیسه که یک ائتلافی است از احزاب چپ مختلف و به اضافه حزب نزدیک به کردها که قبلا اسمش بود BDP و یک حزب سوسیال دموکراتی هست، از اون آستانه 10% در حال رد شدن، یعنی رد شده. میدونید توی ترکیه از زمان قانون اساسی 1980 در قانون اساسی این گنجانده شد که احزابی که زیر 10% نمیتونن وارد مجلس بشن، و شما تو ترکیه چون به احزاب رأی میدین، طبیعتاً این خیلی مهمه. تا انتخابات تو 10 سال گذشته، سالهای قبل، 3 تا حزب فقط تونستن این 10% رو بگذرونن. یکی حزب همین عدالت توسعه هست، دوم حزب جمهوری خواه مردم یا جهت هست، و سوم حزب مهپ که حزب دست راستی هست. این بار برای اولین بار ظاهرا حزب چهارم، یعنی حزب هدف، هم میتونه از این 10% از این آستانه بگذره، و اگر چنین بشه تاثیر مهمی خواهد داشت در ترکیب مجلس آینده.
بفهمید که حزب عدالت و توسعه چه وضعیتی داشته، چون به حال یکی از پرسش‌ها اینه که اگر آقای اردوغان بتونه به نتیجه برسه چه تأثیری خواهد داشت در ادامه سیاست‌های ایشون و در مسئله که ایشون دنبال می‌کنه برای افزایش قدرت ریاست جمهوری.
ببینید 550 تا نماینده داره مجلس ترکیه. حزبی که بتونه حداقل 30 کرسی رو کسب کنه قادر خواهد بود که قانون اساسی رو تغییرش رو به رفراندوم بذاره. خب تا دوره گذشته عدالت توسعه همیشه بالای این حداقل 330 تا داشته. الان برای اینکه آقای اردوغان بتونه اون تغییر مورد نظرش در قانون اساسی که تغییر از سیستم نخست وزیری به سیستم ریاستی هست رو انجام بده، بعد این حزب بتونه حداقل 330 کرسی رو کسب کنه تو مجلس. حالا بر اساس همین مسئله آستانه انتخابات که من شما عرض کردم، اگر که این حزب HDP بتونه که این آستانه رو رد کنه، اون وقت عدالت توسعه به شرط اینکه احزاب دیگه هم اون رأی تیپیکال خودشون داشته باشن نخواهد تونست 330 تا رأی داشته باشه، و مجبور خواهد شد آقای اردوغان، یعنی حزب عدالت توسعه، که بره سراغ دولت ائتلافی کوالیسیون، و در این صورت به تنهایی قادر به تغییر قانون اساسی نخواهد بود، و عملا اون رویایی که آقای اردوغان توی این نص سال اخیر تو ذهنش داره و اینکه ترکیه رو به سمت نظام ریاستی ببره، و بعضی میگن ناکام خواهند بود.
درست. بفرمایید که آقای بادامچی، استقبال مردم چطور بوده از این انتخابات؟ ظاهرا ترکیه 55 میلیون واجد شرایط برای رای دادن داره. آقای دمیرتاش، رهبر حزب دموکرات خلق که به هر حال حزب مخالف دولت هست در ترکیه، گفته بود که امید زیادی در مردم ایشون دیده. میتونیم صدای صحبت‌های آقای دمیرتاش رو هم بشنویم؟
önünü açsın diye zorlu bir kampanya yürüttük. Başaracağımıza ben inanıyorum.
ما در حال انجام کارزاری دشوار برای هموار کردن مسیر صلح و برادری هستیم و مطمئنم موفق خواهیم شد. من شور و امید زیادی در مردم می‌بینم، به خصوص در نسل جوان. ما صدای جوانان هستیم و صدای زنان. زنان همواره غیر خودی بودند و نادیده گرفته شده‌اند.
onlarla birlikte Türkiye'nin geleceğini çizmek istiyor.
باز می‌گردیم به شما آقای بادامچی، شما حضور مردم رو چطور دیدید در انتخابات ترکیه؟
ببینید الان هنوز که نتایج رسمی رو شمارش قطعی رو اعلام نکردم ببینیم چند درصد شرکت کردن، ولی من فکر کنم که شرکت خیلی بالا خواهد بود نسبت به اغلب دوره‌های پیش، به خاطر اینکه همه متوجه هستن که این انتخابات یه انتخابات سرنوشت سازیه، یعنی شاید این انتخابات سرنوشت ترکیه رو شاید برای یه دهه آینده تعیین میکنه، و این همیشه گفته میشد تو همین روزها و هفته های اخیر تو افواه بود. دارم میگم انتخابات مشارکتش بالا باشه، حالا دقیقش رو باید شمارش که قطعی شد ببینیم.
و نکته دیگه این که انفجارهایی در دیاربکر اتفاق افتاد دیروز، دو انفجار و کشته هم به جا گذاشت. آقای داوودوغلو نخست وزیر ترکیه هم از دستگیری یک مظنون خبر دادن بعد از این انفجارها. صدای ایشون رو بشنویم.
بکر لیلی ارتیا چیکار کرد؟ کی مولوسوسون هنگ گرکچه لوسوسون مطلق عدالت تسلیم دیجک.
این دست های کثیف را هر که باشند پیدا می کنیم و به سزای عملشان خواهیم رساند. یک مظنون نیمه شب گذشته دستگیر شده و تقریبا مطمئنیم عامل حادثه خود او بوده است. ماموران فعلا در حال بررسی سابقه و ارتباطات او هستند.
üzerine arkadaşlara bütün bağlantılarını ve her türlü geçmişini araştırmaları talimatını da verdik.
آقای بادامچی، این ماجرا که آقای داوودوغلو هم در موردش صحبت کرده چه اثری به نظر شما در انتخابات داشته؟
فکر نمی‌کنم تأثیر خیلی زیادی داشته باشه، ولی طبیعتاً این انفجارها بیشتر به نظر برای تحریک میرسه، برای اینکه HDP بتونه از 10% بگذره، اینو تحت تأثیر قرار بدن با انتصاب کردن این حزب که حزب مهمترین حزب کردها هست به تروریسم و خشونت‌های تروریستی و اینها. ولی من فکر می‌کنم که حالا این نتایج اولیه هم اگه درست باشه که این لحظه دستمون رسمی HDP اینو گذاشته، این خیلی تأثیر نداشته. یعنی مردم ترکیه به هر صورت دو سه هست مثلا در مورد مسئله کردها تجربه دارن دیگه، این پختگی حاصل شده که این تحریک‌ها خیلی به این راحتی نمیتونه تأثیر خیلی زیادی بذاره.
میثم بادامچی بود، پژوهشگر فلسفه سیاسی از دانشگاه شهیر استانبول که با ما با این برنامه همراه شد. اما نمایندگان پارلمان اروپا که به ایران سفر کرده بودند روز یکشنبه از گفتگو با خبرنگاران منع شدند و این موضوع باعث خشم رئیس این هیئت شد. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
هیئت پارلمانی اروپا که برای سفری دو روزه به ایران رفته بود، قرار بود روز یکشنبه نشستی خبری با خبرنگاران غربی داشته باشد. اما هنگامی که شماری از اعضای این هیئت به هتل اسپیناس واقع در بولوار کشاورز رسیدند، ماموران امنیتی به آنها اعلام کردند که نشست خبری لغو شده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، المار بروک رئیس آلمانی این هیئت پس از شنیدن این خبر گفت که به جای داخل هتل در پیاده روی جلوی هتل با خبرنگاران صحبت خواهد کرد. با این حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، ماموران امنیتی مانع از این کار شدند و آقای بروک را به داخل هتل اسپیناس هدایت کردند. در واکنش، المار بروک با خشم به ماموران امنیتی گفت که آنها حق ندارند مانع از صحبتش با خبرنگاران شوند. اما نیروهای امنیتی تکرار کردند که او نباید با رسانه‌ها صحبت کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از تهران، ماموران امنیتی به خبرنگاران و عکاسان حاضر در محل هشدار دادند که اگر از دوربین‌ها و ضبط‌های خود استفاده کنند، با پیامدهایی روبرو خواهند شد. آقای بروک پس از این حادثه به خبرگزاری فرانسه گفت که این رفتار در ایران رفتار تازه‌ای نیست و به گفته او ربطی به فضای سیاسی جدید ایران ندارد. رئیس آلمانی هیئت پارلمانی اروپا در عین حال تأکید کرد که اتفاق یکشنبه با اینکه به گفته او تأثیر بدی به جای می‌گذارد، اما سفر هیئت اروپایی را خراب نخواهد کرد. هیئت پارلمانی اروپا در این سفر با علی لاریجانی رئیس و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم دیدار کرده بود. پوشش یکی از زنان عضو این هیئت هنگام دیدار با علی لاریجانی نیز خبرساز شده و با انتقاد رسانه‌های اصولگرا روبرو شده بود. رسانه‌های اصولگرا با انتشار تصاویری از ماریچه اسخکه، سیاستمدار هلندی عضو پارلمان اروپا که منتقد وضع حقوق بشر در ایران است، نسبت به پوشش او انتقاد کرده بودند. در واکنش به این انتقادها، روز یکشنبه حسین شیخ الاسلام، مشاور رئیس مجلس، پوشش خانم اسخکه را نامتعارف خواند، اما گفت که اقدام او آمدانه و از سر شیطنت نبوده و کوتاهی مسئولان امر در تفهیم موضوع رعایت حجاب کامل باعث این اتفاق شده است. پایان نقل قول. سفر دو روزه هیئت پارلمان اروپا به ایران شامگاه یکشنبه به پایان رسید.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. گزارش همکارم حسن جعفری بود که شنیدید. اما امروز هم یمن به ویژه شهر صنعا در این کشور شاهد بمباران جنگنده‌های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی بود. نگاهی می‌خوایم بکنیم به وضعیت در یمن. همراه ما ایلیا جزایری هست، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا سلام و خوش آمدید به این برنامه شبانگاهی.
سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، بهتر است که شروع بکنیم با آخرین خبرها از وضعیت جنگ در یمن.
بله فهیم، اینطور که گزارش ها منابع محلی و همچین منابع عربی حکایت میکنه، جنگنده های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی امروز صنعا پایتخت یمن را به شدت بمباران کردند. در حقیقت نواضع حوثی ها در پایتخت یمن هدف بمباران جنگنده های ائتلاف قرار گرفت. مهمترین پایگاه، پایگاه فرماندهی نیروهای مسلح یمن در صنعا بوده که تحت تصرف حوثی هاست. در بمباران این پایگاه دست کم 45 تن از کسانی که در پایگاه پناهگاه بودند که گفته میشه از حوثی‌ها و متحدانشون هستن کشته شدن. این خبر رو خبرگزاری سبا که حوثی‌ها اون رو اداره میکنن تایید میکنه. مناطق جنوب عدن و همچنین کوههای النهدین که در اطراف یمن هست هم هدف حملات قرار گرفت. انبارها اسلحه و مهمات حوثی‌ها در این منطقه قرار دارند. اینها علاوه میشه بر حملاتی که در منطقه دیگه از جمله تعز و به ویژه باب المندب صورت گرفت و درگیری هایی که میان هواداران عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن و حوثی‌ها و متحدانشون در منطقه دیگه از جمله عدن شاهد بودیم در روزی که گذشت. ده ها نفر از دو طرف در این درگیری ها کشته و زخمی شدند.
بسیار خوب ایلیا، در روزهای اخیر تنش مرزی بین حوثی‌ها و عربستان هم شدید بوده، آیا در مرز عربستان و یمن هم ما شاهد تحرکات جدیدی هستیم؟
بله فهم، ساعتی پیش عربستان سعودی اعلام کرد شمار زیادی نیروی مجهز به اسلحه سبک و سنگین به مرزهای خودش با یمن اعزام کرده برای جلوگیری از هر گونه تحرک دوباره حوثی‌ها و متحدانشون در منطقه مرزی، چرا که حمله دو روز گذشته سیها و نیروهای گارد ریاست جمهوری تحت امر علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن هستند، در دو روز گذشته بسیار بسیار شدید بود این حمله و به کشته شدن 4 تن از مرزبانان سعودی انجامید. علاوه بر اون شامگاه گذشته تا صبح امروز توپخانه ارتش عربستان سعودی در منطقه مرزی بعضی از تحرکات حوثی‌ها و خودروهای زرهیشون رو هدف قرار داد و گفته میشه که حدود 10 تن از حوثی‌ها در منطقه مرزی کشته شدند.
ایلیا، همزمان با این تنش‌ها افزایش تنش‌ها میتونیم بگیم در یمن، از مذاکرات صلح یمن هم صحبت هست که قرار هست در ژنو سوئیس برگزار بشه، از این مذاکرات چه خبری برای ما داری؟
گویا تا اینجای کار با وجود افزایش درگیری‌ها و تنش‌ها هیچ طرفی نگفته که در مذاکرات نمیخواد حاضر بشه و شامگاه گذشته دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه که صادر کرد روز 24 خرداد ماه رو تثبیت کرد برای انجام مذاکراتی
بسیار خوب، من سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه. صدای ایلیا رو ما کمی بی‌کیفیت داشتیم در لحظات آخر این گفتگو، از این بابت پوزش میخوام.
اینجا رادیو فرداست.
اما رئیس بیمارستان امام رضا در ایران در مشهد میگوید که پس از بستری شدن 23 زائر عربستانی، یک دختر نوجوان و دو کودک فوت شدند. آزاده اسدی در همین باره گزارشی تهیه کرده با جزئیات بیشتر.
رئیس بیمارستان امام رضا در مشهد میگوید 3 تن از زائران مسموم عربستان در ایران فوت شدند. ماجرا از علائم سرگیجه، استفراغ و افت فشار خون همزمان 23 زائر عربستانی که با کاروان زیارتی سیاحتی به مشهد سفر کرده بودند شروع شد. آنها شنبه شب از هتل به بیمارستان امام رضا در مشهد منتقل شدند و به گفته رئیس این بیمارستان در بخش ICU بستری شدند. عبدالله بهرامی رئیس این بیمارستان به خبرگزاری ایرنا گفته است از بین این زائران مسموم یک دختر 14 ساله و دو کودک 3 ساله از دنیا رفتند. دادستان عمومی و انقلاب مشهد به خبرگزاری فارس گفته است هنوز دلیل مسمومیت این زائران مشخص نشده است. همه چیز در حال بررسی است و هیچ مدرکی در مورد عمدی بودن مسمومیت وجود ندارد. هرچند که برخی منابع علت مسمومیت را ناشی از مصرف غذا و برخی سمپاشی اتاقهای هتل گمانه‌زنی کردند. اما مقام‌های رسمی هنوز در مورد علت این مسمومیت اظهار نظری نکردند. به گفته دادستان عمومی و انقلاب مشهد، بازپرس ویژه روی این موضوع کار می‌کند. تنش بین ایران و عربستان در هفته‌های گذشته بر سر یمن افزایش یافته است. مقامات عربستان سعودی و یمن بارها ایران را متهم به دخالت، کمک نظامی و مالی در درگیری‌های یمن کردند، اما این موضوع همیشه از طرف ایران رد شده است. همچنین در فروردین ماه گذشته بود که خبرهای درباره چیزی که تعرض به دو نوجوان ایرانی پس از شرکت در حج عمره در فرودگاه جده خوانده شد منتشر شد. معاون وزیر امور خارجه ایران به جای تجاوز از واژه شبه تجاوز استفاده کرد و بعد از آن بود که به سازمان حج دستور داده شد تا زمانی که این افراد مجرم در عربستان محاکمه و مجازات نشده اند، حج عمره متوقف شود.
شماره های جدید رادیو فردا برای پیامک های شما 2048 799 599 800. 2048 799 599 848 2048 799 599 849 2048 799 599 860 به رادیو فردا اسمس بزنید.
با ما همراه هستید با برنامه شبانگاهی رادیو فردا. در روزهای گذشته همچنان موج انتقاد نسبت به ساخت و سازهای پرهزینه در آرامگاه آیت الله خامنه ای ادامه پیدا کرده در داخل ایران، تا جایی که حتی چهره های نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران همین حرکت را تجمل و اشرافیگری خواندند. وحید پور استاد گزارش می‌دهد.
عکس‌ها و تصاویر تلویزیونی نشان از یک مکان باشکوه می‌دهند، همانند قصری عظیم که میلیاردها تومان هزینه آن شده. در روزهای گذشته همچنان موج انتقاد از سوی چهره‌های سیاسی و کاربران شبکه‌های مجازی نسبت به ساخت و سازهای پرهزینه در آرامگاه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرده. ماجرا از یادداشت انتقادی حجت الاسلام مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی شروع شد که نوشت از زرق و برق آرامگاه آیت الله خمینی متعجب شده و تاکید کرد سکوت و رسانه‌ای نکردن نگرانی‌های موجود در این خصوص به مصلحت نیست. 12 خرداد ماه خبرگزاری تسنیم هم گفته‌های حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران را منعکس کرده که ساخت و سازهای اخیر در آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی را علاوه بر تجمل و اشرافیگری مغایر اندیشه‌های او دانسته بود. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا:
شاید تو اصل این موضوع که آیت الله خمینی به عنوان یک چهره فرا انسانی، مقدس، فرحمن و بزرگ ازش درست بکنن هم نظر باشن و خب توسعه همین مزار رو هی بزرگ کردن اونها و از این طریق این تأثیر بذارن بر مردمان عادی، اما به میزانی که این بشه در بخش‌های دیگه جامعه، به خصوص اون بخشایی که امروز با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنن، خب این اثر منفی داره. به نظر من اصل این کار غلطی هست از ابتدا که انجام شد. به هر حال اون بخش از این سرمایه هایی که برای این چیزها خرج شد به نظر من اتلاف بود و این نوع شخصیت سازی کاذب که از همون نمادهایی است که به تشیع صفوی اونها رو دستبندی میکرد و رد میکرد، به نظر من هم یک بیراهه‌ای بود که در مسیر تشیع ایجاد شده و پشت سر اون هم انگیزه های سیاسی و معطوف قدرت هست.
واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی هم پس از چند روز با واکنش تند رئیس روابط عمومی سپاه پاسداران مواجه شد که با مضحک خواندن انتقادات شبکه‌های خبری بین‌المللی پیرامون هزینه‌های احداث آرامگاه آیت الله خمینی گفت اینکه ساده‌زیستی بنیانگذار جمهوری اسلامی را مطرح کنند و ساخت و ساز به تعبیر او حرم باشکوه امام را مغایر با ساده‌زیستی او جا بزنند بسیار مضحک و خنده‌دار است. اما آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سالگرد فوت آیت الله خمینی، در حالی که زیرانداز محل همیشگی سخنرانی‌های خود را به آرامگاه آیت الله خمینی آورده بود و آن را روی فرش‌های گران قیمت آرامگاه انداخته بود، از تجمل‌گرایی به شدت انتقاد کرد.
اینی که از اصول قطعی امام است، طرفداری از مستضعفان، همه باید تلاش کنند که فقر را ریشه کن کنند، همه باید تلاش کنند که محرومان را از محرومیت بیرون بیارند و تا اونجایی که در توان کشور است به محرومان کمک کنند. از اون طرف به مسئولان کشور هشدار میداد درباره خوی کاخ نشینی، بر مصرف درست بیت المال تاکید میکرد، بر پرهیز کردن از اسراف و دوری از خوی اشرافیگری و خوی تجملگرایی.
در روزهای بعد روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده آیت الله خامنه ای منتشر می شود در یک یادداشت انتقادی نوشت این روزها اگر راهتان به تعبیر این روزنامه به حرم مطهر امام خمینی افتاده باشد، حتما خواهید دید که دیگر از آن مرقد امام مستضعفین و پابرهنگان خبری نیست، بلکه با قصری باشکوه روبرو می شوید که نمی تواند نماد امام مبارز و مخالف کاخ نشین ها باشد. روزنامه کیهان در ادامه می نویسد جالب است که گفته می شود بانیان امر برای توجیه این مسئله مدعی شدند که با نگاه به 500 سال آینده دست به ساختن چنین قصر باشکوهی زدند. اما محمد علی انصاری از مسئولین ستاد برگزاری مراسم آیت الله خمینی به خبرگزاری ها گفت حرم به تعبیر او امام خانه مردم و خانه تکریم و تعظیم مردم است. حال باید پرسید مگر حضرت ابراهیم زاهد نبود؟ چرا انبیا در طول تاریخ متولی آب و نظافت و کلیدداری آن خانه بودند؟ و همچنین باید پرسید چرا حرم امیرالمؤمنین آن ایوانهای طلا و آن صحن ها را دارد و چرا حرم امام رضا مجلل است؟
بله، گزارش همکارم وحید پوراستاد بود که شنیدید. 24 دقیقه از 10 شب گذشته و شما همراه هستید با برنامه شبانگاهی رادیو فردا. یک نماینده مجلس در ایران روز یکشنبه از اختصاص میلیاردها تومان بودجه به بعضی از مؤسسات فرهنگی و مذهبی در کشور انتقاد کرده. احمد بخشایش نماینده اردستان عدم نظارت دولت و مجلس بر عملکرد مالی مؤسسات را علت انتقاد خود اعلام کرده. 52 سازمان و مؤسسه مذهبی فرهنگی در ایران خارج از بودجه سالانه فرهنگی کشور از سوی دولت بودجه دریافت می‌کنند. رضا جمالی نگاهی کرده به جزئیات بیشتر درباره همین موضوع.
احمد بخشایش نماینده اردستان در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از عدم نظارت مجلس بر برخی از هزینه‌های مؤسسات فرهنگی در کشور انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این نماینده مجلس با اشاره به بودجه 6000 میلیارد تومانی بخش فرهنگ در سال جاری گفت که 300 میلیارد تومان از این بودجه به نهادهای اختصاص داده شده که هیچ گونه نظارتی بر عملکرد آنها نیست. اشاره این نماینده مجلس ایران به جدول شماره 17 بودجه سالیانه کل کشور است که مربوط به 52 مؤسسه و نهاد فرهنگی مذهبی است که خارج از بودجه فرهنگی کشور از دولت در ردیف‌های مجزا پول دریافت می‌کنند. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی ایران در آلمان در توضیح انتقاد نماینده اردستان در مجلس شورای اسلامی به رادیو فردا میگوید
بخشی از این نهادهایی که آقای بخشایش اردستانی بهشون اشاره کردن بنیادها یا سازمانهایی هستن که به نوعی به صورت هیئت مدیره اداره میشن و در واقع هیئت مدیره اونها هم و یا رؤسای اونها هم بعضی از نمایندگان مجلس و شخصیت‌های سیاسی هستن که از جمله بنیاد سعدی که آقای بخشایش اردستانی در نسخشون بهش اعتراض کردن. در واقع اینها بنیادهای مؤسساتی هستن که به نوعی در قالب‌های متعددی بودجه میگیرن.
در جدول شماره 17 بودجه سالیانه کل کشور برخی نهادهای فرهنگی مذهبی وجود دارند که دولت و حتی مجلس هیچگونه نظارتی بر عملکرد مالی آنها ندارد. کمتر از یک ماه پیش صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در نامه‌ای انتقادی به علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ایران از وی پرسیده بود که چرا 90% بودجه فرهنگی کل کشور به جای آنکه متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد باشد به مؤسسات مذهبی فرهنگی خارج از نظارت دولت تعلق گرفته است. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی درباره هویت و مشخصات برخی از این نهادها به رادیو فردا میگوید
اعتراض آقای بخشایش نهادهایی مربوط میشه که بیشتر مذهبی هستن، از جمله مؤسسه امام خمینی وابسته به آقای مصباح یزدی که در دوله‌های مختلف شده از دولت آقای خاتمی و دولت آقای احمدی نژاد و یا دولت آقای روحانی که با وجود اینکه به هر حال انتقادهایی از دولت دارن کماکان بودجه‌هاشون حفظ میشه. با وجود اینکه به هر حال ممکنه دولت‌ها تغییر بکنن ولی این بودجه‌ها ثابت میمونه. بخش عمده از این به نوعی در زد و بندهای سیاسی و یا روابطی که افراد سیاسی با نمایندگان مجلس و یا دولت دارن تعیین میشه و معمولا افراد دولتی و یا نمایندگان مجلس احساس میکنن که با دادن این بودجه ها هم میتونن بخشی از موافقان و بخشی از مخالفان خودشون را جذب بکنن.
به رغم مشکلات مالی که دولت حسن روحانی با آن روبروست، اما بودجه حوزه فرهنگ در سال 94 نسبت به سال گذشته با افزایش همراه بوده است. این در حالی است که در یک سال گذشته دولت و وزارت ارشاد به عنوان یکی از متولیان اصلی حوزه فرهنگ همواره متهم به سهل‌انگاری در کارهای فرهنگی شدند.
رضا جمالی بود که گزارش میداد از وضعیت اختصاص بودجه به بعضی از مؤسسات فرهنگی و مذهبی در ایران. سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید با رادیو فردا در این ساعت شب نزدیک به 10:30 شب به وقت خوب شما در ایران. فرصتی هست که یادآوری بکنم شما علاوه بر اینکه 24 ساعته میتونید رادیو فردا رو گوش بدید، میتونید که با همکاران من در وبسایت رادیو فردا هم همراه بشید و اونجا آخرین خبرها رو هر لحظه مرور کنید. میکنید، radiofarda.com آدرس وبسایت ما هست. اما ممکنه که از ایران ما رو دنبال کنید، در نتیجه با مشکل فیلترینگ روبرو باشید. میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بدید به همکاران من در بخش فنی رادیو فردا و شما رو همراهی خواهند کرد، کمک خواهند کرد که فیلترها رو پشت سر بگذارید. اگر که دیدگاهی داشتید در مورد وبسایت رادیو فردا، خبرهایی که از رادیو فردا میشنوید و در وبسایت میخونید، حتما با ما تماس بگیرید با 2042022112 و دیدگاه خودتون رو به ما بگید. سپاسگزارم، من فهیمه خضر هندری هستم، با شما خداحافظی میکنم.